نشینند تا یکی یکی روبروی تو ادای احترام کنند. ای بیکرانه، کدام دریایی که کشتی نشستگان عالم در کنار تو پهلو می گیرند تا در لنگرگاه مهر تو چند روزی آشیانه کنند؟ تو کدام آسمان صافی که همه در هوای تازه یادت نفس می کشند تا دل شوره های بیکران تنهایی خود را و آرامش پرکشیدن در خنکای گنبدت برسانند؟ یا امام رضا، آمدم تا برایت بگویم در گوشه ای ز صحن و سرا جا بده مرا. آیا دلم کم از دل آهو شکسته است؟ روبروی جلال تو می ایستم تا اشکهایم را قطره قطره در صحن حرمت جاری کنم. حرمت همیشه شلوغ است و چه زیباست که این حالت طوفانی همیشه در سیطره ای عرفانی است. یا زامن آهو، بزریحت که چشم می دوزم، رازی میان زمزمه های من با تو از نگاه هم جاری است. یا امام رضا، اگر بناست که لطف کسی به ما برسد، خدا کند که فقط از جانب شما برسد. نخواه منت بیگانه بر سرم باشد، خوش از خیر همیشه از آشنا برسد. از آستان رضا هر چه می رسد بیشک، بدون واسطه از محضر خدا برسد.
این روزا خیلی دلم تنگه واسه کبوترات، واسه بغضای غروب مسجد گوهر شد، واسه عطری که همیشه تو حرم میپیچه، واسه حس خوب تو ورودی باب الجواد. اینجا آدم ها همه با یه صدا میخندن، پیش تو کم و زیادی نیست، همه یک رنگن. اینجا آدم ها همه شبیه هم راه میرن، اینجا آدم ها همه شبیه هم دلتنگن.
دوستان، به پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. پیشابیش میلاد امام رضا را خدمتتان تبریک میگیم و با حدیثی از آن بزرگوار با شما خداحافظی میکنیم. امام رضا علیه السلام میفرمایند: رحمت خدا بر بنده‌ای که امر ما را زنده کند، دانش‌های ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان باشد و پناه ده.
شما دوستان عزیز دعوت میکنم که همراه باشید با تکرار برنامه زبان نیاکان.
لهجه ام دری دری اما زبانم فارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم فارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم فارسی. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
زبان فرانسوی و ایران. سلام بر دوستان عزیز، علاقمندان به زبان فارسی دری. ما در این چند برنامه اخیر زبان نیاکان و بحث مهم و جذاب ورود واژگان بیگانه به زبان فارسی رسیده ایم. در برنامه های پیش درباره ورود واژگان زبان های عربی، هندی، اردو و روسی بحث کردیم و در چند برنامه پیش روی به زبان های فرانسوی و انگلیسی می پردازیم. از میان زبان‌های اروپایی، این دو زبان بیش از دیگران در زبان فارسی اثر گذاشتند. البته تأثیر زبان فرانسوی بر فارسی ایران بیشتر بوده است، چون در عصر مشروطیت و اندکی قبل و بعد از آن، جمع زیادی از ادبا و دانشمندان ایران با فرانسه رفت آمد داشتند یا در آنجا تحصیل کردند و به همین دلیل خیلی از کلمات فرنگی از زبان فرانسوی در ایران رایج شد یا لااقل با تلفظ فرانسوی آن رواج یافت. با همین دلیل است که تلفظ بعضی کلمات در ایران و افغانستان فرق دارد. مثلا در افغانستان با ماه‌های میلادی جنوری، فوریه، مارچ و اپریل میگویند، ولی در ایران ژانویه، فوریه، مارس و آوریل. یا در افغانستان کلمه دپارتمنت با کار می‌رود و در ایران دپارتمان. حتی اسم کشورها در افغانستان و ایران متفاوت تلفظ می‌شود، مثل نروژ در افغانستان و نروژ در ایران، یا بلژیم در افغانستان و بلژیک در ایران. البته ورود واژگان از فرانسوی به ایران به همین صورت باقی نماند و با گسترش نفوذ زبان انگلیسی در دنیا، در دهه‌های بعد در ایران هم کلمات از زبان انگلیسی وارد شدند. ولی به هر حال این تفاوت میان بعضی واژگان و تلفظ‌های آنها در افغانستان و ایران به این سبب است. اما در افغانستان، از طرفی دولت‌ها در افغانستان مناسبات نیک داشتند و حتی گاهی وابسته به انگلستان بودند و از طرفی خیلی از ادبا و دانشمندان افغانستان با زبان‌های بیگانه به سبب سفر و تحصیل در هندوستان آشنا شدند و می‌دانیم که در آنجا زبان انگلیسی بیشتر نفوذ داشته است. تحصیل کردگان فرانسه در افغانستان بسیار نبودند، هرچند در مواردی دولت مردان تحصیل کرده در فرانسه هم داشته ایم، مثل سردار داوود خان رئیس جمهور افغانستان که او نیز خیلی از کلمات را با تلفظ فرانسوی ادا می کرده است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
وعده سرپرست صدر اعظمی حکومت افغانستان درباره توسعه متوازن برای همه افغانستانی ها. مخالفت کشورهای آسیای مرکزی با طرح طالبان برای برداشت آب از آمودریا. و تاکید مجدد کابل بر دوری از تنش با همسایگان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. معاون سیاسی و سرپرست صدر اعظمی حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از اهل تشیع افغانستان اظهار داشت که توسعه متوازن را برای همه افغانستانی ها فراهم میکنیم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و سرپرست صدر اعظمی حکومت افغانستان با هیئتی از اهل تشیع در کابل دیدار و گفتگو کرد. هیئت اهل تشیع در این دیدار بر تقویت پایه‌های نظام اسلامی و حل مشکلات مردم تاکید کرد. در این دیدار علما و متنفذین اهل تشیع همچنین خواستها و مشکلات مردم در برخی مناطق افغانستان را مطرح کردند. مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار اظهار داشت که خدمت به مردم مسئولیت حکومت کنونی افغانستان است و افزود نهادها و ادارات افغانستان باید به مشکلات مربوطه رسیدگی کنند. معاون سیاسی و سرپرست صدر اعظمی حکومت طالبان گفت تلاش می شود تا خدمات و توسعه متوازن را به همه افغانستانی ها به طور یکسان فراهم کند. اوایل هفته جاری هم عبدالسلام حنفی معاون اداری صدر اعظم حکومت افغانستان نیز با جمعی از نمایندگان اهل تشیع دیدار کرد و گفت تمام مردم این کشور از حقوق شهروندی یکسانی برخوردار هستند. کشورهای آسیای مرکزی در نشستی با طرح حکومت طالبان برای برداشت آب از رودخانه آمودریا مخالفت کردند. شرکت کنندگان در نشست مشترک نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در اشقاباد با بررسی مسائل اشتراک منابع آبی و در نظر گرفتن منافع کشورهای منطقه از حکومت طالبان خواستند در استفاده از منابع طبیعی مشترک به قوانین بین المللی پایبند باشند. جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای اهداف تروریستی با کشورهای همسایه از دیگر خواسته های سران آسیای مرکزی در نشست اشقاباد بود. همچنین در این نشست از مقامات طالبان خواسته شد در زمینه ایجاد یک حکومت فراگیر احترام به حقوق و آزادی های شهروندان به ویژه زنان خواسته های جامعه جهانی را برآورده سازند. معاون سخنگوی حکومت طالبان پس از وقوع تنش در مرز ایران و افغانستان با بیان اینکه دو طرف در حال گفتگو درباره جزئیات این حادثه هستند گفت این حکومت خواهان تنش با کشورهای همسایه نیست. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان پس از درگیری روز شنبه میان مرزبانان ایران و افغانستان گفت سیاست امارت اسلامی تنش و درگیری با کشورهای همسایه نیست و دو طرف درباره تنش جزئی اخیر در حال گفتگو هستند و برای هر اتفاقی که رخ می‌دهد یک راه حلی پیدا خواهد شد. پیش از این نیز عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان در خصوص تنش در مرز ایران افغانستان و در حالی که سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی کل انتظامی ایران درباره تنش مرزی گفته بود که شروع درگیری از سوی طالبان بوده است، مدعی شد که در ولایت نیمروز نیروهای مرزی ایرانی به طرف افغانستان فایر کردند. سردار رضایی همچنین تاکید کرد که با کشورهای همسایه میگوییم مرزهای ایران مرزهای دوستی است و نباید اجازه دهند اتفاق ناگواری پیش آید. تکور نیز با اشاره به اینکه امارت اسلامی خواهان جنگ با همسایگان خود نیست گفت که وقوع این حادثه با مقامات هر دو طرف در میان گذاشته شده و در حال حاضر شرایط در مرز تحت کنترل است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نماینده یک شرکت روسی دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت میگوید در این دیدار محمد نسیم آقا نماینده یکی از شرکت‌های روسی در رابطه با علاقمندی آن شرکت در خصوص تولید مواد نفتی از زباله‌های شهر کابل ابراز علاقمندی کرده و در مورد ظرفیت و مقدار سرمایه‌گذاری آن شرکت به سرپرستی این وزارت معلومات داد. جزئیات را از ذبیح الله قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. روسیه علاقمند سرمایه گذاری روی زباله های شهر کابل پایتخت افغانستان گردید. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نماینده یک شرکت روسی دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت میگوید در این دیدار محمد نسیم آقا نماینده یکی از شرکت های روسی در رابطه با علاقمندی آن شرکت در خصوص تولید مواد نفتی از زباله های شهر کابل ابراز علاقمندی نموده و در مورد ظرفیت و مقدار سرمایه گذاری آن شرکت با سرپرست این وزارت معلومات داد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت از طرح این شرکت روسی استقبال نموده گفت امارت اسلامی افغانستان از سرمایه گذاری های معقول در کشور حمایت می کند و زمینه های لازم را برای سرمایه گذاران فراهم می نماید. این در حال است که چند قبل دفتر مطبوعاتی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان از علاقمندی ده‌ها شرکت بزرگ خارجی برای سرمایه گذاری در بخش‌های معادن، زراعت، انرژی، ترانسپورت و تشبثات کوچک و متوسط در کشور به ارزش حدود 10 میلیارد دلار خبر داده بود. حکومت طالبان مایل است تا در بخش‌های مختلف در این کشور سرمایه گذاری صورت بگیرد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
انستیتو لووی استرالیا در گزارشی درباره نادیده گرفته شدن نیازهای بشر دوستانه مردم افغانستان هشدار داد. گزارش هشداری انستیتو لووی درباره وضعیت روبه بحران مردم افغانستان در وبسایت دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل قرار گرفت. در این گزارش آمده است حفظ حقوق اقتصادی افغانستانی ها به معنی برسمیت شناختن حکومت طالبان نیست، اما تعامل با طالبان ممکن است از بحران بشری در افغانستان جلوگیری کند. با گزارش انستیتو لووی وضعیت بشری در افغانستان بیش از هر زمان دیگری بدتر شده است و بنابر اعلام دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل اکنون 28.2 میلیون افغانستانی به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. انستیتو لووی فرانس اسخایم کنم استرالیا توصیه کرد که جامعه جهانی با توجه به وضعیت روبه بحران مردم افغانستان باید با حکومت طالبان فقط در زمینه خدمات رسانی به مردم این کشور تعامل کند. 4 طفل در انفجار ماین در ولایت نورستان مجروح گردیدند. همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
دستکم 4 کودک در انفجار ماین در ولایت نورستان مجروح گردیدند. مسئولان میگویند ماین از گذشته‌ها در منطقه باقی مانده بود که در هنگام بازی بالای این کودکان انفجار نمود. این 4 کودک در منطقه کوشتوز ولسوالی کامدش در شرق ولایت نورستان قربانی این انفجار شدند. مولوی سیف الرحمن یک تن از سران قومی منطقه کوشتوز بر رسانه‌های خبری گفته است که انفجار زمانی صورت گرفت که این کودکان در زیر یک درخت مصروف بازی، تفریح و ساتیری بودند. به گفته وی مجروحین رویداد با استفاده از امکانات محلی موجود در منطقه به بیمارستان محلی انتقال داده شده که وضعیت صحی 3 تن از کودکان مجروح شده نگران کننده بود.
به کوشتوز در ساحه که من مازیگر بنامه که یو پیخه شویده که ما شمانو اون ایراندی دو بکولی فامده محال مالتا یو خطکره شوی مهم باندی برابر شویده اونو سلور تن زخمیان دی حالات دیر وخیم دی دری تنو حالات دیر خراب دی داوی دی انتقالات دو پارب
مولوی سیف رحمان گفت قبیله که در دره کشتو زندگی دارن از مدت نزدیک به 100 سال با هم بر سر تنازعای زمین درگیر بودند که در نتیجه آن ده‌ها تن از هر دو جانب کشته و مجروح شده و همچنان صدها خانواده از هر دو جانب مجبور به ترک خانه‌هایشان شده بودند که چند ماه قبل در نتیجه سعی و تلاش اداره ولایتی نورستان دشمنی بین این قبیله به پایان رسید و خانواده‌هایی که این منطقه را ترک نموده بود دکنون دوباره به خانه‌هایشان برمی‌گردند که به نسبت موجودات منها و مواد منفلق نشده با چنین واقعیت ناخوشایند روبرو می‌گردند. وی از حکومت خواست به توجه به خطرات ماین‌ها و مواد منفلق نشده در پاکاری این منطقه از خطرات ماین همکاری نماید. در این حال اداره ولایتی نورستان نیز جراحت 4 کودک را در انفجار ماین در ولسوالی کامدیش در شرق این ولایت تایید نموده است. سیف الرحمن لتون سخنگوی والی نورستان میگوید 4 کودک در دره کشتوز ولسوالی کامدیش قربانی این رویداد شدند. وی نیز موجودات ماین‌ها و مواد منفلق شده را تایید نموده افزود اداره ولایتی چندین بار از مؤسساتی که در بخش ماینروبی کار میکند تقاضا نموده مشکل مردم نورستان را در نظر گرفته در پاکاری اراضی این ولایت از وجود ماینها و مواد منفلق نشده دست به کار شوند.
د ولایتي ادارې په تیر کې څو ځله غوښتنه کړې ده د نړیوالو مؤسساتو مرکزي حکومت نه چې راشي او دغه سیمونه د زاړه ماینونه ناچاو د توکي پاکي او اوس هم بار بار غوښتنه کوي د نړیوالو مؤسساتو سره په دې باندې خبرې هم شوي دي او دغه پیښه هم چې کامبیش ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده د ناچاو د توکو له امله رامنځته شوې ده 4 تنه ماشومان پکې چاپین دي.
هفته قبل در مربوطات ولسوالۍ وان پیګل ولایت نورستان نیز در انفجار یک سرغلوله منفلق نشده دو کودک کشته و یک تن دیگر زخم برداشته بود. محمد آصف شنواری رادیو دری جلال آباد.
ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برنامه های مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع عموم رساند. ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با صدور اطلاعیه ضمن اعلام آمادگی برای خدمتگزاری به زائران اعلام کرد مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه روز 14 جوزا در حرم مطهر آن امام راحل میعادگاه همه کسانی است که بیعتنامه سالانه خیش را با شرکت در این مراسم عظیم و معنوی در محضر روح خدا و در جوار آرامگاه شهیدان و در محضر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی تجدید امضا می کنند برگزار می شود. در این اطلاعیه آمده است بر رسم همساله صدها هزار نفر از پیروان امام عظیم الشان در اقصا نقاط ایران و بسیاری از کشورهای دیگر که امکان حضور در مراسم حرم مطهر را ندارند با شرکت گسترده خیش در برنامه‌هایی که از سوی ستادهای ولایتی یا سوی علاقمندان به حضرت امام در خارج کشور اعلام می‌شود بر شکوه این مراسم ملی و بلکه جهانی می‌افزایند. 13 جوزای سال 1402 مقارن با شب ارتحال امام عظیم الشان ساعت 20:30 دقیقه در حرم مطهر امام خمینی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلام ایران سخنرانی خواهند کرد. روز 14 جوزای سال 1402 شروع مراسم ساعت 8 صبح در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه تلاوت قرآن مجید، مدیحه سرایی مداحان اهل بیت علیهم السلام، خیر مقدم و سخنان حجت الاسلام سید حسن خمینی یادگار گرامی حضرت امام و سپس همه شیفتگان و زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی با سخنان مهم رهبر فرزانه انقلاب گوشی جان می سپارند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه الگوی عالم عامل، وقت شناسی، مدیریت، شجاعت، خوشرفتاری، مردمداری، پارسایی و ساده زیستی ساعت 22:20 دقیقه شب 13 جوزای سال 1368 به علت عارضه قلبی در سن 87 سالگی چشم از جهان فرو بست. آیین تشییع پیکر امام راحل با حضور بیش از 10 میلیون نفر که نزدیک به 1/6 جمعیت آن زمان ایران بود به عنوان بزرگترین تشییع تاریخ به ثبت رسید. و سخنگوی دولت ایران از مأموریت رئیس جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور خارجه برای پیگیری رابطه با مصر خبر داد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت دولت ایران برای اثرگیری و توسعه رابط با مصر آمادگی دارد و رئیس جمهوری اسلام ایران به وزارت امور خارجه ماموریت داده تا موضوع را به طور جدی پیگیری کند. بهادری جهرومی به سفر اخیر سلطان عمان به ایران هم اشاره کرد و افزود این سفر در راستای تداوم دیپلماسی همسایگی انجام شد که در چهار حوزه مختلف انرژی، بهداشت، حمل و نقل و تجارت توافق‌های خوب میان دو کشور صورت گرفت. سخنگوی دولت ایران با بیان این که در این سفر چهار سند همکاری با امضای دو طرف رسید خاطر نشان کرد. حجم تبادلات تجاری ایران و عمان در سال گذشته به حدود 2 میلیارد دلار رسیده که بیش از 40% رشد داشته است. بهادری جهرومی درباره صادرات ایران به کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه نیز گفت در دو ماه گذشته صادرات ایران به کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 50% رشد داشته است. سخنگوی دولت ایران با آزادی اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی نیز اشاره به آن را یک پیروزی حقوقی و سیاسی برای ایران عنوان کرد. وعده سرپرست صدر اعظمی حکومت افغانستان درباره توسعه متوازن برای همه افغانستانی ها. مخالفت کشورهای آسیای مرکزی با طرح طالبان برای برداشت آب از آمودریا. و تأکید مجدد کابل بر دوری از تنش با همسایگان. عزیزان شنونده، آنچه که تقدیم شما کردیم مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری بود. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. پی تعینات جدید رئیس طالبان، ملا محمد ناصر به عنوان سرپرست وزارت مالیه انتخاب شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت اعلام کرد که هبت الله آخوندزاده رئیس طالبان محمد ناصر آخوند را به عنوان سرپرست وزارت مالیه این گروه گماشته است. ناصر آخوند پیش از این معین عواید و گمرکات این وزارت بود. در این باره با گفتگوی همکارم سلطانی با محمد انور پناهی کارشناس مسائل اقتصادی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتی از تعیینات جدید در ساختار وزارت مالی حکومت طالبان خبر داده است و گفته که بر اساس فیصله هبت الله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان، محمد ناصر آخوند به عنوان سرپرست وزارت مالیه و عبدالقاهر ادریس به عنوان معین معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه و همچنان عبدالقادر احمد معاون دوم بانک مرکزی افغانستان به عنوان معین امور مالی وزارت مالی حکومت طالبان تعیین شدند. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با آقای محمد انور پناهی، آگاه مسائل اقتصادی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول جناب پناهی، بررسی و ارزیابی شما از تعیینات جدید در وزارت مالی حکومت طالبان چیست؟
ابتدا سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیو دری. به نظر من تبدیل سرپرست وزیرها در حقیقت نوع پاداش دادن و تقسیم کردن پاداش بین نیروهای اماراتی است. نیروهایی که به امارت اسلامی در حقیقت در طول 20 سال جنگیدن، وفاداری کردن و اکنون خواهان یک پاداش از امارت اسلامی هست و به نظر من وزارت دادن و افراد را در سمت‌های مهم و بالا نشاندن و گذاشتن در حقیقت نوع پاداش دادن هست و به خاطر اینکه این پاداش باید به تعداد کثیر از نیروهای امارت اسلامی برسه، امارت اسلامی، رهبر امارت اسلامی در حقیقت ناگزیر و ناچار است که مدتی مثلا یک فرد را به عنوان سرپرست وزیر بگذاره و بعد او را عزل بکنه، در حقیقت از اونجا جایش را تغییر بده و کسی دیگه ای را در او سمت بگماره تا همه رضایت همه را در حقیقت رضایت تعداد زیادی از نیروهای وفادار به امارت اسلامی را در حقیقت به دست بیاره. و از سوی دیگر هم اطلاعات متاسفانه در دست نیست که آیا این تغییر به خاطر عدم کار کرد یا دوست کار نکردن بوده یا به خاطر مسائل دیگر، اما تحلیل من ای است که یک نوع پاداش دادن به نیروهای وفادار به امارت اسلامی است که این تغییرات در سطوح وزارت ها به وجود می آید.
خب به نظر شما با این تعیینات جدید کدام تغییری هم ایجاد خواهد شد در تصامیم وزارت مالیه حکومت طالبان و یا در کل در اوضاع اقتصادی کشور؟
همگان می دانند که اکثر قاطعی از وزرا سرپرست وزیرایی که در سمت در وزارت خانه ها از سوی امارت اسلامی در حقیقت وظیفه اجرا می کنند تخصص لازم را در موقف کاری و در زمینه کاری خودشان نداره. بنابراین در این روزها که ملا محمد ناصر به عنوان سرپرست جدید وزارت مالیه معرفی شده، هم مانند ملا هدایت الله بدری در حقیقت یک طلبه علوم دینی هست. خوشبختانه وزارتخانه ها ساختار لازم خود را دارن، یعنی در دوره حکومت 20 ساله یک سری قوانین و ساختار در حقیقت و رویه های اداری در افغانستان شکل گرفت و نیروهای اماراتی که آمدن الان اکنون مسئولیت اجرا میکنه در حقیقت در قالب هم ساختارها است. اینکه افرادی اماراتی در حقیقت به عنوان سرپرست وزیر یا به عنوان مسئولین رده بالای حکومتی میآیند وظیفه اجرا میکنه خیلی نمید، با توجه به اینکه آنها تخصص لازم را در زمینه کاری خودشان نداره خیلی نمیشه گفت که در حقیقت مؤثر باشه، یعنی تغییرات چشمگیر ایجاد بکنه. و تغییرات غالبا در قالب خب یک پلان هایی را که اونها به صورت در طول سال دارن در قالب از او پلان ها در حقیقت کار خود را اجرا میکنه، اما اینکه یک سرپرست وزیر بیایه به مدتی مثلا کوتاه در یک وزارت تغییرات چشمگیر ایجاد کنه، دوم تغییرات مثبت و رو به بهبود رو به جلو را در حقیقت خیلی انتظار نباید داشت.
بله، و در اخیر هم جناب پناهی، به نظر شما عمل کرده وزارت مالیه حکومت طالبان در طی 2 سال گذشته چگونه بوده و چه دستاوردهایی داشته؟
در این 2 سال اتفاقات منفی و مثبت زیادی در وزارت مالیه اتفاق افتاده، از جمله اینکه کارمندان زن از وزارت مالیه در حقیقت اخراج شدند و به اونها گفته شد که به جای خودشان میتواند یک مرد را از فامیل و از خانواده خود معرفی بکنند در وزارت مالیه. و جمله کارهای دیگر این بود که از کارمندان وزارت مالیه امتحان عقیده یا امتحان شرعیات اخذ شد که در این بهانه در حقیقت تعداد زیادی از کارمندان از وزارت مالیه اخراج شدند و از کارشان برکنار شدند. و همچنان تغییر زیادی در سطح مدیریتی کلان یا سطوح بالای مدیریتی در وزارت مالیه اتفاق افتادند که در حقیقت از بست 1 تا بست 3 را در حقیقت افراد خود را امارت اسلامی یا گروه طالبان تعیین کردند. مدیران ارشد سابق را که در دوره جمهوریت آنها مسئولیت داشتن آنها را از پستشان از اون سمت اداریشان آنها را برکنار کردن یا کاملا اخراج کردن از وزارت یا اینکه در بستهای پایین تر در حقیقت آنها را تنزل دادن. و دیگر میشه گفت در جمله از کارهای کردن، خب در این 2 سال تلاش کردن که بودجه افغانستان را متکی بر عواید داخلی بسازن و جمله اینکه در امسال و پارسال بودجه به نصف بودجه دوره جمهوریت تقلیل پیدا کرد و کاهش پیدا کرد که این بودجه هم متکی به درآمد داخلی بود، در حدود 2.5 میلیارد در حقیقت وزارت مالیه طالبان بودجه دولت افغانستان را تعیین کرده. وزارت مالیه امارت اسلامی ادعا داره که درآمد داخلی یا عوایدشان به بیش از 30% در حقیقت در این سالها افزایش پیدا کرده و ممکن هست این مسئله صادق باشند، درست باشند در حقیقت، چون که به هر بهانه‌ای در حقیقت از مردم مالیه میگیرند و مالیات را، مقدار مالیه را افزایش دادن و راه های دریافت مالیه را هم افزایش دادن و هر بهانه‌ای در حقیقت که میتوانند در این روزها امارت اسلامی از مردم مالیه اخذ میکنن، با توجه به این چشمه های مالیاتی، چشمه های آیداتی را که امارت اسلامی سنجیده و از مردم مالیه میگیرن، تا حدود درست است این که درآمدشان افزایش پیدا کرده. خب این را میشه در حقیقت از دو جنبه نگاه کرد، اما اگر به عنوان یک اماراتی، به عنوان یک مسئول دولت طالبان به قضیه بنگریم، یک کار مثبتی هست که عواید را در حقیقت بودجه افغانستان متکی بر عواید داخلی شده و از خود افغانستان تأمین میشه و اینکه چشمه های آیداتی را افزایش دادن و توانستن در حقیقت مقدار شفافیت را در گرفتن مالیات بیارن و حیف و میل نشن و تا حدودی هم فساد اداری را اینها موفق شدن کاهش بدن در زمینه اخذ مالیات، اینها خب از یک جهت به اصطلاح پوینت یا نقطه مثبت هست. اما از زاویه دیگر به عنوان ملت در حقیقت نگاه کنیم، به عنوان یک شهروند نگاه کنیم، این کار درست نیست. در حالی که کشور در حال بحران اقتصادی هست و در حال رکود هست، درآمد مردم کم شده، کار برای مردم کاهش پیدا کرده، شرکت ها در حقیقت و مؤسسات در حال ورشکستگی هست، این دوران دورانی نیست که دولت در حق مالیات خود را افزایش بتن. یعنی مالیات وقتی که افزایش پیدا میکنه به این معناست که در حقیقت دولت نان را از دسترخان مردم میگیره. خب معمولا در سیاست های اقتصادی دولت هایی را اقتضا میکنه که در دوران رکود و دوران بیکاری باید دولت به ملت کمک بکنه، نه این که در دوران بحران و رکود و دوران بیکاری و فقر و بدبختی دولت در حقیقت دست خود را دراز کنه بر دسترخان مردم و نان آنها را بگیرن. از این زاویه در حقیقت یک پوینت منفی هست. چه بخواهیم نخواهیم در حقیقت وقتی که مالیات را اخذ میکنه، دولت از مردم، یعنی قدرت خرید مردم را کاهش میتن و مقدار سفره اینها را کوچکتر میکنن، دسترخان اینها را کوچکتر میکنن، نان اینها را کمتر میکنن، رفاهش را کاهش میدن.
همکارم قریشی با آقای مطیع‌الله خروتی درباره مشکلات مرزی ایران و افغانستان در روزهای اخیر صحبت کرده که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب انجینیر مطیع‌الله خروتی آگاه مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شدین. خب جناب آقای خروتی، به نظر شما چقدر شکرنجی های مرزی بین افغانستان و کشورهای همسایه میتونه آب را به آسیاب دشمن بریزه؟
با سلام و احترامات خود خدمت تمام شده عزیز تقدیم میکنم. به نظر من در گیریه های اخیر سرحدی که فی ما بین قوای مسئله افغانستان و مسئولین یکی از پوسته های کشور دوست و همسایه ایران صورت گرفت، این یک سوی تفاهم بوده و ایده ما نمیتونیم بگیم که این گویا ابعاد وسیع داره یا این نظر همی درگیری نظر حکومت اسلامی ایران و یا نظر امارت اسلامی افغانستان نظر حبریش است، بلکه ما شما شاهد هستیم به زودترین فرصت رهبرای هر دو طرف مسئولین نظامی هر طرف اعلامی هایی دادن که گویا این مسئله یک مسئله بسیار سطحی یک سوی تفاهم بوده و ای که از این چقدر دشمن های مردم افغانستان استفاده میکنن و یا هم چقدر دشمن های مردم افغانستان و مردم ایران از درگیری و لفظی در در رابطه و موضوع آب هلمند استفاده کردن. او گپ همگی روشنفکرهای افغانستان و روشنفکرها و سیاسیون ایران و افغانستان و دنیا میفهمند. مردم هر دو طرف روشنفکرها هر دو طرف سیاسیون هر دو طرف باید منافع خود، منافع کشور خود، منافع دوستی و برادری خود بالاتر و مقدمتر از هر چیز بدانند. دیگه به نظر من به آسیاب دشمن آبریختن همی درگیری های لفظی در رابطه به خط در رابطه به هلمند و ای درگیری های جزئی یا مقطعی منجر به درگیری های بزرگ شده نمیتونه.
شما هم اشاره کردین آقای موسوی یک مقام جمهوری اسلامی ایران از دو طرف خواسته تا با هوشیاری عمل کنند. به نظر شما چقدر خویشتنداری میتونه باعث ثبات در منطقه و استحکام روابط نیک بین ایران و افغانستان شود؟
ببینین امی حال ما شاهد هستیم که در نقاط مختلف جهان جنگ های مختلفی، هم جنگ ها وسط مملکتین، هم جنگ های پراکنده وجود داره. مثلا ما میتونیم سودان رو شاید بگیریم که جنگ های داخلی اون کشور رو و تباهی ساخته و دو گروه جنگ داره، یا مثلا جنگ فلسطین و جنگ اسرائیل ببینیم که بسیار یک عمر به درازا کشید و نتایج هم هیچ. همچنان جنگی که در اوکراین فیما باین فتاتی روسیه و اوکراین است، این جنگ ها جنگ هایی است که سبب تباهی ملت میشه و باید با هوشیاری هر دو رهبرهای هر دو طرف، رهبرهای جمهوری اسلامی ایران و رهبرهای امارات اسلامی افغانستان، با هوشیاری عمل کنند و خویشتنداری کنند، به خاطر از اینکه هر حرکتشان به نفع دشمنای هر دو ملت است، هم ملت افغانستان هم ملت ایران.
فکر نمی کنین که گفتگو باعث حل منازعات مرزی شوند؟
در رابطه به این که گفتگو باعث حل منازعات سرحدی میشن، نه تنها گفتگو باعث حل منازعات سرحدی میشن، بلکه گفتگو بزرگترین معضلات و بزرگترین مشکلات هم به سطح بسیار بالا حل میکنم. یک مسئله ایست که خوشبختانه ما یعنی افغانستان با کشور دوست ایران مثل کشور پاکستان منازعی سرحدی نداره که گویا یک مقدار از خاک افغانستان کشور ایران گویا اشغال کرده باشه، مثل که همسایه دیگه افغانستان تعداد خط دیورن خاک افغانستان اشغال کرده. او مسئله نیست فی مابین افغانستان و ایران، صرف مسئله که فی مابین ایران و افغانستان است او هم به اساس گفتگو حل میشه. او مشکلات آب است که او هم بگر به اسناد براجعه شد فکر میکنم او را هم نمیخواهیم یا مرد طرفین یا دو ملکت سیاسیونش باید نخواه که او را عباد وسیع بده که منجر به کشیدگی های بزرگ شد.
خب ایران و حکومت طالبان روابط خوب داشته و اکنون نیز دو طرف از داشتن این روابط سخن میگویند. فکر نمیکنید که مشاجرات در مرز تلاش های دشمن باشد که آقای موسوی دستیار وزیر داخلی ایران هم به او اشاره کرد؟
ببینید از یک چیز باید ما انکار نکنیم که تایی آخر با ابتکار کشور جمهوری خلق چین مناسبات بین المللی بعضی کشورها که از سالهای متمادی خراب بود او بهبود یافت. مثلا کشور عربستان سعودی با کشور ایران مناسبات دیپلماتیک خود قرار است آغاز کنند و روابط دیپلماتیک شروع شده، مناسباتشان جور شده. همچنان بعضی کشورهای دیگه با هم مناسبات خود جور کردن و ما افغانها یعنی کشور افغانستان با ایران هم مناسبات حسنی دینی چندین ساله داره، یعنی چه حساب اگر بگیم چه چندین دهه با هم مناسبات نیک داریم. هیچ گونه معضله فیما بین مردم افغانستان و مردم ایران وجود نداره. اکثریت مردم افغانستان در ایران مهاجرین اقتصادی هستند، اونجا کار میکنند به خاطر یک لقمانان. اکثریت پروژه هایی که در امتداد سرحد با ایران است توسط کشور ایران، کشور دوست ایران با افغانستان همکاری صورت گرفته، در بازسازی از او صورت گرفته. دیگه مسئله مهم اساسی که کشور دوست ایران با مردم افغانستان روابط زبانی، روابط کلتوری، عنعنوی و همچنان مذهبی دارند و در طول سالی های متمادی، اینا هیچ گونه کشتگی فیما بین همدیگه نداشتن و ندارن. کشور ایران کوشش میکنه که با کشورهایی که مناسبات خوب نداره به همکاری و همچنان کمک کشور چین یا بعضی اگر قدرت های دیگه مناسبات خود نیک بسازه، و این که با یک برادر دینی خود برادر گویا همسایه نیک خود مناسبات مناسباتش خراب شد یا مناسبات تیره شد، این تنها و تنها دشمنای مردم افغانستان و دشمنای مردم ایران از این منفعت میبرند و هیچ گونه منفعت ای را به مردم افغانستان و مردم ایران به بار نمیارند.
7:30 به وقت کابل روی همین موج با خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. عیدتان مبارک.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه بنده باشید و تکرار برنامه گنج سعادت را بشنوید.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا،
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
برنامه امروز گنج سعادت را آغاز میکنیم و در ادامه بحث اهمیت و ضرورت وجود دین برای انسان و برخی از ویژگی های آخرین دین الهی یعنی اسلام میپردازیم. با ما همراه باشید. عزیز، همانطور که در برنامه‌های گذشته گفتیم، شواهد و مستندات تاریخی بیانگر این حقیقت است که بشر در طول تاریخ هیچگاه بدون دین زندگی نکرده است. مسئله گرایش بشر به دین متفکران بسیاری را به جستجو در خواستگاه آن فراخوانده و موجب پدید آمدن دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص شده است. گروهی با رویکردی الحادی عواملی چون جهل بشر از ناشناخته ها و ترس او از پدیده های طبیعی چون باد و طوفان و رعد و برق را در پیدایش ادیان و مذاهب مؤثر دانسته و جمعی نیز بر کارکردهای اجتماعی دین تاکید کردند. اما نگاهی ژرف به این مقوله انسان را به این واقعیت رهنمون می کند که دین همواره از بنیادی ترین نیازهای بشر بوده است. قرآن کریم دین را امری مبتنی بر فطرت انسان ها می داند. از نگاه قرآن، فطرت و نوع آفرینش انسان او را به دینداری یعنی برخورداری از اصول علمی و عملی برای زندگی بهتر و نیکوتر هدایت می کند. از آنجا که دینداری به عنوان تمایل فطری بشر گاه مورد غفلت و بیتوجهی او قرار می گیرد، پیامبران مبعوث شدند تا پیمان فطرت را به یاد او بیاورند و از وی بخواهند که به ندای درونی خیش گوش بسپارد. پیامبران از جانب خدای بزرگ معارفی را در قالب دین در اختیار انسان قرار دادند که آگاهی بر آن جز از طریق وحی امکان پذیر نیست. هدف این معارف و تعالیم این است که انسان خود را تنها به زندگی روزمره و مادی سرگرم نکند، افقهای بلندتر را ببیند و سرمنزل مقصود را بیابد. البته با موازات تکامل عقلی و اجتماعی بشر، قوانین و احکامی که برای او فرستاده شد از دینی به دین بعدی کاملتر شد. با طلوع خورشید اسلام این تعالیم به نقطه کمال خود رسید. از همین رو دین اسلام هم آخرین و هم کاملترین دین است. تعالیم آن جامع است. ساختار این تعالیم به گونه است که خلل ناپذیر و جاودانه است. یعنی تا بشر بر روی زمین زندگی می کند، اسلام نقشه راه و ترسیم کننده خط مشی او بر پایه سعادت است. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه گنج سعادت در خدمتتان هستیم. از شما دعوت میکنم در این لحظه صحبت‌های حجت الاسلام مرادی، کارشناس برنامه را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مهمترین مباحثی که خصوصا در دوره مدرن انسان باش درگیر بوده، بحث معنای زندگی. زندگی برای چیه؟ با این همه فراز و نشیب، با این همه تلخی و شادی، با این همه مرگ و میر و بیماری و ناکامی و مجموعاً برای چیه؟ به تعبیر عامیانه خودم میارزه واقعا؟ این یکی از معضلاتی است که بشر امروز باش مواجهه و مکاتب مختلف در تلاش برای پاسخ به این سوال هم. پاسخ صحیح به این سوال میتونه زندگی ساز باشه و پاسخ غلط به این سوال میتونه زندگی سوز باشه. شما ببینید که گرایش‌هایی به نام پوچگرایی رواج پیدا می‌کنه. جهتش چیه؟ تو همین سوال به دام افتادن و نتونستن پاسخ پیدا کنن بر این سوال. سر از پوچگرایی در آوردن. خب یکی از کارکردهای مهم دین، یکی از نقش‌آفرینی‌های جدی دین در زندگی، ارائه یک معنای متعالی به زندگی. در دین با تصویری که از عالم هستی ارائه میشه، عالم رو مبدعی به نام خدا و منتهایی به نام معاد، خدایی که صاحب حکمت و علم و قدرت و تدبیره، عالمی که بر اساس تدبیر الهی داره اداره میشه، انسانی که به عنوان خلیفت الله مطرح میشه، انسانی که قرار است به تعالی برسه، با تصویری که از عالم و انسان ارائه میده یک معنا و هویتی به زندگی انسان میبخشه و انسان رو از سرگردانی نجات میده. من خواهشم اینه که به این مثال که عرض میکنم خوب توجه کن. یک دانش آموزی رو تصور بکنید تو مدرسه است. هیچ شناختی از مدرسه، دانش آموز، درس، هیچ شناختی نداره. این چه مشکلی پیدا میکنه؟ بعد از مدتی مشکل بحران هویت پیدا میکنه. اینجا چرا اینجوریه؟ من چه کار دارم میکنم؟ چرا اینقدر سخت میگیرم؟ آخرش که چی؟ چون نمیدونه کجاست. معنایی برای کارش پیدا نمیکنه. اگر همین رو براش توضیح بدن، مدرسه یعنی چی، دانش آموز یعنی چی، درس یعنی چی، هدف چیه، همین رو، شرایط تغییر نمی‌کنه ولی همه چیز براش معنا پیدا می‌کنه. کارکرد دین در زندگی ما معنا بخشی به زندگیه. وقت ثمرش چیه؟ وقتی دین معنای متعالی به زندگی داد، ثمرش یکیش احساس رضایت و خوشبینی به عالم. رضایت غیر از بیخیالیه. دین به انسان بیخیالی نمیده. رضایت یعنی این که حضرت زینب کبری در اوج مصیبت وقتی از او حال او رو سوال میکنن، ما رأیت الا جمیل، من جز زیبایی چیزی نمیبینم. در حال سختیه، در حال مصیبته، اما نگاهش به عالم چون نگاه متعالیه، معنای زندگی رو فهمیده، همه اینها رو در جای خودش داره میبینه و لذا احساس رضایت از زندگی داره. چیزی که امروز تو زندگی خیلی کم شده، چیزی که گاهی اوقات با بهره‌مندی حد اکثری حتی از مواهب دنیایی احساس رضایت از زندگی نمی‌کنن، چون نوع نگاه به عالم صحیح نیست، معنای درستی از زندگی نچشیدی. دین به انسان معنا میده تا احساس رضایت پیدا بکنه و ثمره بعدیش امید پیدا کردن. وقتی من عالم رو در تحت تدبیر یک حکیم بدونم، امید پیدا می‌کنم که چیزی هدر نمیره. و وقتی امید پیدا کردم در کنار اون رضایت، نتیجه سومش مسئولیت پذیری، نشاط و حرکت. اگر دین درست تبیین بشه، دیندار با نشاط ترین انسانه، مسئولیت پذیر ترین انسانه، چون میدونه عالم منظمه، عالم روی حساب و کتابیست که تنها چیزی که تو رو عقب میراند تنبلی و بیمسئولیت خودته و امثال تو، پس باید تلاش بکن.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان، با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید از مشهد مقدس رادیو دریم. دو شماره پیامک داریم: 3826 در ایران و 0794-7171-7144 در افغانستان. خوشحال میشیم که نظر خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
الفکر یا انسان لو اطلقته متأملا فی قدرت الرحمن لخضعت اجمالا و تسبیحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل.
دوستان عزیز، جامعیت و جاودانگی اسلام در حقیقت از امتیازات خاص آن به شمار می رود. مقصود از جامعیت دین این است که اسلام در زمینه هدایت بشر نکته ای را فروگذار نکرده است. خداوند در سوره نحل آیه 89 یکی از دلایل خاتمیت دین اسلام را جامعیت کتاب آن می‌داند و می‌فرماید:
و نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
و بر تو این کتاب یعنی قرآن را نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن در تفسیر المیزان در مورد این آیه می نویسد: قرآن کتاب هدایت عموم مردم است و مراد از هر چیز در این آیه همه آن چیزهایی است که به هدایت انسان مربوط می شود. همه معارف مربوط به مبدا و معاد و اخلاق شایسته و قصه ها و مواعظی که برای مرد و مواعظی که مردم برای هدایت به آن نیاز دارند همه در قرآن بیان شده است. در تفسیر نمونه نیز در توضیح این آیه آمده است: منظور از هر چیز در این آیه تمام اموری است که برای تکامل همه جانبه فرد و جامعه لازم است، نه به معنای این که قرآن یک دایره المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم ریاضی، جغرافی، شیمی و فیزیک در آن آمده باشد. بنابراین قرآن کتابی روشنگر و هدایت کننده است و با معارف جاودانه‌اش اساسنامه زندگی انسانهای خداشناس به شمار می رود. امام رضا علیه السلام درباره جامعیت و جهان شمولی آخرین کتاب آسمانی می فرماید: خداوند قرآن را برای زمان و مردمی خاص قرار نداده است. قرآن برای همه زمانها و برای همه انسانها تا روز قیامت تازگی دارد. نکته دیگر آن که از مجموعه تعالیم و برنامه های اسلام به وضوح استنباط می شود که اساس اسلام بر تفکر و تعقل قرار دارد. این یک ویژگی مهم برای اسلام است. به همین دلیل خردورزی و تفکر و تلاش برای دستیابی به پیشرفت‌های علمی و معرفتی از جایگاهی خاص در این دین برخوردار است. تفکر به معنای به کار گرفتن نیروی عقل و اندیشه برای استنتاج امور مفید و سازنده است. عقل از مواهب بزرگ الهی و استعداد ویژه است که خداوند متعال به انسان عنایت فرموده تا با کمک آن راه سعادت و نیکبختی را بیابد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید خداوند متعال به بندگانش چیزی بهتر از عقل نبخشیده است. با امید آن که این قسمت از مجموع برنامه گنج سعادت مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد، موضوع ضرورت وجود دین در زندگی بشر